أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. چهار احتجاج از وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در این بخش بازگو شد. اول احتجاجی بود که با آذر در جریان بطلان و ربوبیت اسلام سخن به میان بود. دوم احتجاجی بود درباره بطلان ربوبیت اون ستاره که ظاهرا ستاره زهره است مثلا. سوم بطلان ربوبیت ماه و چهارم بطلان ربوبیت آفتاب. و درباره بطلان ربوبیت اون اسلام در همین اولین برخورد احتجاج میکند بر بطلان ربوبیت اسلام، برای اینکه بطلانش روشن است. فرمود به ادغال ابراهیم مولا ابیه آذر اتتخذ و اسنامن آلهه اینی اراک و قومه که فی ضلال مبین. در سوره مبارک مریم و همچنین انبیا همین برهان به صورت روشن بازگو شد. در سوره مبارکه مریم آیه 42 این است: از قال لابیه یا ابته لمت اعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. در سوره مبارکه انبیا آیه 52 این است: از قال لابیه بقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. در بخش‌های دیگر هم سر بطلان ربوبیت اسلام را ذکر می‌کند. یعنی در تلیعه برخورد می‌فرماید این بت‌ها سمتی ندارند برای اینکه نه نافع النزار. نماز تماثیل این استفهام انکاری است دیگر. اگه سؤال محض بود که نمی‌فرماید انی اراک قوم که فی ضلال مبین، این استفهام انکاری است و اگر سوال بود خب منتظر جواب میمون. مطلب بعدی آن است که درباره بطلان ربوبیت اسنام و اوثان دیگه نیازی به تحول حالت ندارد، برای اینکه اینا همواره جامدن و بی اثر. درباره بطلان ربوبیت کوکب و قمر و شمس، گرچه اینها ذاتاً رب نیستند، برای تفهیم دیگران باید از افول کمک بگیرم، لذا صبر کرد وقتی اینها آفل شدن احتجاجش رو تصمیم کرد. و درباره اینکه وجود مبارک خلیل حق به زبان غیر عربی سخن میگفت، در زبان غیر عربی تذکیر و تأنیث یکسان است، این سخن ناتمام است. برای اینکه درباره اسنام فرمود ما هذه التماثيل التي انتم لا عاکفون، خب در فارسی که به همچنین لغت‌های دیگر غیر عربی بین مذکر و مؤنث فرقی نیست. این که فرمود ماهازهی نشون می‌دهد که گرچه زبان وجود مبارک خلیل حق عربی نبود، ولی وقتی اون مطالب به زبان عربی تبیین می‌شود قواعد ادبی عرب ملحوظ است. و اما اینکه سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودند به این که وجود مبارک خلیل حق تلیعه امرش درباره برخورد کوکب و قمر و شمس بود، مثل اینکه انسان از اول یه چیزی رو که نمیداند سوال میکند ما هازا، بعد میگن این زن است یا مرد، این انسان است یا حیوان، لذا تذکیرش رو این جهت هست. این هم تام نیست، برای اینکه ایشون اشکالی میکنن، میفرمان به اینکه اونها که این تذکیر را توجیه کردن گفتن چون نظر به جرم شمس است، به شخص است، شخص که مؤنث نیست، اون تأنیث معنوی مال اون معناست نه این جرم و این بدن، بعد می‌فرمون اگر ما این چنین بخوایم تذکیر و تأنیث را توجیه کنیم مستلزم نسخ لغت است. خب درباره فرمایش ایشون هم اگر ما بخوایم بی هم چیزی را ملتزم بشیم، اینم شاید مستلزم نسخ لغت باشد. چگونه ما بتوانیم بگوییم به اینکه این نکات ادبی رعایت نشده، برای اینکه وجود مبارک خلیل حق برای اولین بار است دارد اینها را می‌بیند. مثل انسانی که اولین بار یه شبهی رو میبیند نمیداند زن است یا مرد، میگه ما هازا، بعد میگن این مرد است یا زن. خب پس بهترین راه آن است که ما بپذیریم اون چرا که وجود مبارک خلیل حق بیان کرده است، خداوند همون را با رعایت قوانین و قواعد ادبی عرب بازگو کرد. اونگاه سر تذکیرش هم یا جریان خبر هست که بعضی گفتن، یا مشاهده به جرم یه بعضی گفتن، یا تأنیث لفظی مال جاییست که لفظ قبلا گذشته باشد، به اینجا چون لفظ قبلا نگذشت جا برای تأنیث نیست، که یکی از محتملات است. یعنی اگر کسی لفظ شمس را قبلا به کار ببرد، زمینی که به او برمیگرداند یا اسم اشاره‌ای که به او اشاره بکند مؤنث است، و اما اگر نامی از شمس برده نشد فقط جرم دیده شد میگد ما هازا، چون جرم که مؤنث نیست. تأنیث لفظی وقتی این لفظ مطرح شد زمینی که به او برمیگردد مؤنث است، اما وقتی نامی از او برده نشد یه جرمی دیده شد باید بگن ما هازا. و اما در سوره مبارکه بقره که از شمس با ضمیر مؤنث یاد شد، برای اینکه اونجا تأنیث لفظی ملحوظ است، این اول اسم شمس برده شد بعد ضمیری که به شمس برگردون مؤنث بود، فبود ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خاصیت تأنیث لفظی این است. تأنیث معنوی آن است که چه لفظش ذکر بشود چه لفظ ذکر نشود، ضمیر یا اشاره مؤنث خواهد بود. اگر زنی را انسان بخواد اشاره کند بگد هازهی، لازم نیست نامش قبلا برده باشد، و اگر نامش قبلا گذشت میگوین رأیتو هندن و قلتو لها. خوب این اسمش قبلا برده شد، ضمیری که به او برمیگردد مؤنث است، اونجا هم که اسم برده نشد بازم مؤنث است. بر تقدیر این تذکیر و تأنیث باید توجیه بشود، چون که به یک از این وجوهات قابل پذیرش است. مطلب دیگران است که برخی گفتن اونها برای احترام از بت به عنوان ضمیر مذکر یاد کردن نه مؤنث. این هم نقض می شود، برای اینکه هما هذه تماثیل التی انتم لها عاکفون، پس چیه؟ و ثانیا خیلی از اینها بت‌ها را مؤنث می دانستن. در سوره مبارکه نساء 117 این چنین گذشت که این یدعون من دونه لا اناثا، اینها قائل به ربوبیت بعضی از آلهه مؤنث هم بودن. آیه 117 سوره مبارکه نساء این بود، این یدعون من دونه لا اناثا و این یدعون لا شیطان مریدا. بنابراین اگر کسی بگوید سر تذکیر آن است که اونها برای بت‌ها حرمتی قائل بودند، برای معبودشون حرمتی قائل بودند، لذا او را اجل از انوثیت می دانستند، این هم نقض می شود به آیه 117 سوره مبارکه نساء، و هم نقض می شود به هذه التماثیل التي انتم لا عاکفون و مانند آن. بسیار خوب، اون مؤنث ها چون تأنیثشون حقیقی است، چه ضمیر چه اشاره، چون مؤنث بودن اینا حقیقی است و مؤنث حقیقی هم باز ضمیر مؤنث باشد یا اشاره مؤنث باشد، اما شمس که مؤنث نیست، این جرم که مؤنث نیست، این لفظ مؤنث است. تأنیث لفظی معنیش این است که هر جا از این لفظ سخنی به میان آمد ضمیر یا اشاره که به این لفظ برمیگردد باز مؤنث باشد، این معنی تأنیث لفظی است. یه تأنیث سمایی دارن، یه تأنیث لفظی دارن، یه تأنیث حقیقی. این تأنیث لفظی آن است که هر جا لفظ در کار است اگر انسان بخواهد ضمیر به این لفظ برگرداند باید مؤنث باشد، اما معنا که مؤنث نیست. خب معنای این شین و میم و سین این جرم خاص است، این جرم که مؤنث نیست. اونا که گفتن هازا ربی گفتن اشاره به جرم است، جرم هم که مؤنث نیست، شمس هم که مسبوق نیست، نمی شود نقض کرد به سوره مبارکه بقره، برای اینکه اونجا اول شمس را نام برد بعد ضمیر را به شمس برگردون. غرض آن است که این توجیهاتی که دیگران گفتن تا حدودی قابل پذیرش است، اما بیان سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه که این تلیعه امر حضرت ابراهیم بود و مثل انسان شبهی را از دور میبیند، نمیداند مذکر است یا مؤنث، یه جامعه را ذکر میکند، این ناتمام است. برای اینکه قبل از جریان کواکب به تماثیل برخورد کرد، اولین باری بود اینا را دید، گفت ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون. خب اون تعبیری که قرآن کریم میکند غیر از اون تعبیری است که اون اشاره کننده میکند، لفظ باید در زبان اون اشاره کننده بگذرد. قرآن اینجا فرمود فلما رأى الشمس بازغة، اول شمس رو اسم میبرد، بعد وصفی که برای شمس ذکر میکند یا خبری که برای شمس ذکر میکند یا حالی که برای شمس ذکر میکند مؤنث است. فرمود لما رأى الشمس بازغة، این مادی. اما خلیل حق که نامی از شمس نبرد، اون که مؤنث رو ذکر میکند یعنی خداوند قبلا نام شمس را برد، و این که اسم اشاره مذکر داره یعنی خلیل حق نامی از شمس نبود. اونجا که خود خلیل حق نام شمس را میبرد، ضمیر مؤنث را به او ارجاع میدهد که بیاد ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب بنابراین اگر مثلا کسی بگوید زید وقتی هند را دید گفت من هاذا، اگر این چنین بگوید معنیش این است که یک شبهی دید، نمیداند زن است یا مرد. اما اگر خود شخص بگوید من لما رأیتُ هندن قلتُ من هازا، این درست نیست. اون وقت من هازهی باید بگوید. مطلب بعدی آن است که این که درباره بطلان ربوبیت اصنام بدون درنگ فرمود ما هازه تماثیل التی اندام لا عاکفون، یا اینها ناف اوزار نیستن، و اما درباره بطلان ربوبیت اون سشی صبر کرد برای این کتاب افول معلوم بشود. حالا که معلوم میشود که ایشون از افول میخواهن مبدأ برهان درست کنند، بعد بگویند به این که خدا آن است که محبوب باشد و آفل محبوب نیست، از اینجا معلوم میشود اون تلاشی که خیلی ها کردن و جناب فخر رازی هم خواست جمع‌بندی کند آرای همه رو تصحیح کند، اون ناتمام است. جناب رازی وقتی که میگوید عده این برهان را برهان امکان میدانند، عده برهان را برهان حرکت میدانند، عده برهان برهان حدوث میدانند، میخواد همه را قانع و راضی کند، میگوید به این که برای مقربین این برهان برهان امکان است که تامترین برهان محسوب میشود، برای اصحاب الیمین هم برهان است، برای اصحاب الشمال هم برهان است، از راه حرکت و حدوث می شود استفاده کرد که بعد از برهان امکان تامترین برهان است، و از راه افول هم می شود کمک گرفت تا این افراد عادی هم بفهمند. افراد عادی یعنی کسانی که درک عقلی ندارن و گرفتار وثنیت و صنمیتن، به اونها می شود تفهیم کرد چیزی که از شما غیبت می کند نمی تواند مربی و مدبر شما باشد. چرا برهان امکان است؟ برای اینکه هر ممکنی عافل است، این برهانش به برهان امکان و وجوب برمیگردد. ما از ممکن بودن این اجرام پی میبریم که اینا واجب نیستن، واجب دارن، و از حدوث اینها یا حرکت اینها میفهمیم که اینها مبدأ قدیم دارن و محرک دارن که اون مبدأ محدث اینهاست و اون مبدأ محرک اینهاست. بر فخر رازی و امثال فخر رازی که این برهان خلیل حق سلام الله علیه را برهان امکان یا برهان حدوث یا برهان حرکت دانستند، نقد کردند که افول که معنی امکان نیست، افول که معنی حدوث نیست. شما بخواید اصطلاحات مدرسی را بر قرآن تحمیل کنید، این ناتمام است. برای اینکه امکان یه معنا دارد، افول معنای دیگر دارد. حد وسط این برهان افول است و افول غیر از امکان است. این نقد بر اونها وارد نیست، برای اینکه نه اونها منظورشون این است و نه جناب فخر رازی در جمع‌بندی منظورشون این است که افول به معنی امکان است یا افول به معنی حدوث است یا افول به معنی حرکت است، بلکه اونها خواستن بگویند و جناب رازی هم در جمع‌بندی همین منظور را تعقیب میکرد که شیئی که آفل است یقینا ممکن است و ممکن محتاج به واجب است، شیئی که آفل است یقینا متحرک است، یقینا حادث است. هر متحرک محرک میطلبد، هر حادث محدث میطلبد. نه اینکه افول معنی امکان باشد، یا افول معنی حرکت باشد، یا افول معنی حدوث باشد. کل آفل فهو ممکن، نه الافول هو الامکان. کل آفل فهو ممکن و کل ممکن فله واجب، یا کل آفل متحرک و کل متحرک محرک، یا کل آفرین حادث و کل حادثین فلهو محدث. نه اینکه اونا خواسته باشن بگوین افول معنی حدوث است یا معنی حرکت است یا معنی امکانه تا شما اشکال بکنید. ولذی ینبغی ان یقال، که سیدن استاد رضوان الله علیه در گوشه از فرمایششون اشاره کردن، دو نکته است. یکی این که قبلا هم گذشت که بحث انبیا عموماً و وجود مبارک خلیل حق خصوصاً با قومشون در احتجاج در اون فصل ششم بود، نه فصول پنجگانه قبلی. یعنی بحث در این نبود که واجب الوجود در عالم موجود است، بحث در این است که واجب الوجود شریکی ندارد، ما دوتا واجب الوجود نداریم. بحث در این نیست که اون واجب الوجود خالق است و دیگری خالق نیست. بحث در این نیست که واجب الوجود که خالق است شریک ندارد و توحید در خالقیت اوست. این چهار فصل. و بحث در این نیست که اون واجب الوجودی که خالق کل است رب الارباب است، رب العالمین است. این پنج فصل. در همه مطالب غالب وسنی این اتفاق دارن. یعنی اتفاق دارن در عالم واجب الوجود هست و واجب الوجود واحد از شریک ندارد و اون واجب الوجود خالق هست و اون واجب الوجود که خالق است در خلقت شریک ندارد و اون واجب الوجودی که در وجود واحد است در خلقت واحد است رب کل نظام است، رب العالمین اوست، رب الارباب اوست. اختلافی که داشتن در فصل ششم است که آیا ربوبیت مقطعی دریا و صحرا، انسان و غیر انسان را خدا به غیر خود واگذار کرد یا نکرد. این هم یه فکر ریشه‌دار عمیق و کهنی است که به این آسونی به این جنگ و دعوام حل نمی شود. دیدید قبل از جریان نوح سلام الله علیه در دراز مدت سابقه داشت. 950 سال وجود مبارک نوح با اینها مبارزه کرد و موفق نشد. بعد طوفان آمد همه اینها را غرق کرد، یه عده از اینها تو سفینه موندن. در اثر رسوبات همون اون افکار وثنیت به بعدی ها منتقل شدن، با اینکه همه اونها رو آب پرو برد، یک گروه کمی که به اصطلاح منتخب بودن اینا تو سفینه موندن، همین افکار وثنیت را به بعد منتقل کردن. با ناکام موندن تبلیغات 950 ساله نوح در زمان انبیای بعد از نوح، این وثنیت ادامه داشت تا رسید به ابراهیم خلیل. بشر گرفتار حس است. اون که عاقلانه می اندیشد به فکر یک موجودی است که صمد باشد، و از اون که بگذری اکثری گرفتار حسن، چیزی را می پرستن که ببینن. اون همه معجزات را موسی کریم سلام الله علیه برای قومش ارائه کرد، اما همین که از این دریا با اون معجزه گذشتن، یک گروهی را دیدن که یعکفون علی اصنام لهم، به موسی کریم سلام الله علیه گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، یه خدای دیدنی برای ما بیار. همونطوری که این مردم یه خدای محسوس دیدنی دارن، تو هم برای ما یه خدای دیدنی بیار. اول تقاضا کردن، وجود مبارک موسی کریم فرمود هاولا متبر ما هم فی و باطل ما کانوا یعملون، این مبتر است، تبتیر است، ابطال شده است، یه چیز باطلی است. برهان اقامه کرد، موعظه کرد، اصل نکرد. بعد اونها شروع کردن به لجبازی کهن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. اکثری مردم که اهل تعقل نیستن گرفتار حسن، و چون گرفتار حسن، وجود مبارک خلیل حق صبر میکنه از راه افول با اینها سخن بگوید. حالا در فصل ششم که محل بحث است، برای این فصل ششم برهان امکان کافی نیست، برهان حرکت کافی نیست، برهان حدوث کافی نیست. برای اینکه محل نزاع یکی از اون فصول پنجگانه قبلی نیست تا شما بگید جهان واجب دارد. خب اونم قبول داره، عالم ممکن است، هر ممکنی واجب می طلبد. عالم حادث است، هر حادثی قدیم میخواهد. اینا متحرکن، هر متحرکی محرک میطلبد. اون برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان برای اثبات اصل واجب است. نکته بعدی که بازم ایشون اشاره فرمودن این است، اصل برهان حدوث و برهان حرکت که در کتابهای کلامی رایج است، اگر کسی بخواهد با کمک برهان حدوث یا با کمک برهان حرکت واجب الوجود را ثابت کند، ناکام میماند. بیان ذلک این است، اگر حد وسط حدوث باشد، هرگز برهان حدوث واجب ثابت نمید. چه این که اگر حد وسط حرکت باشد، هرگز برهان حرکت واجب ثابت نمید. حد اکثر آن است که برهان حدوث یه موجود قدیم ثابت کند و برهان حرکت هم یه موجود محرک غیر متحرک ثابت کند. خب مجردات تامه نه حادث زمانی هن نه متحرک هن، یعنی این طور هن دیگه. گذشته از این، نه برهان حدوث نه برهان حرکت اونطوری که اهل کلام مشی کردن هرگز ثابت نمی کند که این اشیای حادث و متحرک در درونشون نیازمنده. چرا؟ برای اینکه اینها که غالب حدوث جوهری و حرکت جوهری و این گونه از معارف عمیق نبودن، حرکت معمولا در کم و کیف و عین و وضع و این گونه از امور قائل بودن. برهان اهل کلام از راه حدوث این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این شکل اول و قیاس اول. العالم حادث و کل حادث فله محدث فالعالم له المحدث، این قیاس دوم از شکل اول. و از مجموع این دو قیاس نتیجه میرن که فالعالم له محدث. خب چون عالم حادث است، محدث میخواهد. این سخن حق است. حدوث عالم را از کجا ثابت میکنم؟ اگر کسی بگوید ذرات اولیه این عالم قدیم است، اونا چه راهی دارن برای اثبات حدوث این ذرات؟ اونا که حرکت جوهری که نتونستن اثبات کنن، میگن العالم متغیر. متغیر یعنی چی؟ یعنی حرکت ها و تغییر ها، چه دفعی چه تدریجی، ما در کم و کیف و عین و وضع اینها میبینیم. بیش از این که نمیتوان اثبات کنم. اونگاه قیاس دومشون رهن قیاس اول است. هر اندازه که قیاس اولشون بارور شد، قیاس دومشون منتج است. قیاس اولی است که العالم متغیر. اینا با این سوال را پاسخ بدن، آیا العالم متغیر فی جوهره و عوارضه یا العالم متغیر فی عوارضه؟ اونا که تغییر جوهری و حرکت جوهری و تبدل جوهری و امثال ذلک رو اثبات نکردن که. پس العالم متغیر فی عوارضه، نه فی جوهره و عوارضه. سورای قیاس این است، هر قیاسی به اندازه حد وسطش نتیجه میدهد. و العالم متغیر فی عوارضه و کل متغیر فی عوارضه فهو حادثون فی عوارضه، نتیجه می شود که فالعالم حادثون فی عوارضه. این نتیجه قیاس اول. همین نتیجه را صغرا برای قیاس دوم قرار میدیم، العالم حادثون فی عوارضه و کل حادثین فی عوارضه فله محدثون فی عوارضه، فالعالم له محدثون فی عوارضه. اونگاه اگر کسی توهم ازلیت ذرات عالم بکند، باشه پاسخ حل می شود. این که حرکت جوهری نیاوردن عرضه کنن که، اونی که حرکت جوهری رو عرضه می کند میگد العالم متغیر فی جوهره و عوارضه. ما چیز آرام نداریم تو عالم، گوهر ذات هر چیزی سیال است. و کل متغیر فی جوهره و عوارضه فهو حادث فالعالم به جوهره و عوارضه حادث. این نتیجه قیاس اول. اونگاه همین نتیجه صغرای قیاس دوم قرار میگیرد، العالم حادث فی جوهره و عوارضه و کل حادث فی جوهره و عوارضه فله محدث فی جوهره و عوارضه، فالعالم له محدث فی جوهره و عوارضه. گوهر ذات عالم و عوارض عالم مبدأ میطلبد. این حرف برهان حرکت جوهری است. این حرف که نه در کتاب‌های کلام اهل شیعه است نه در کتاب کلام اهل سنت. حدوث هم به شرح ایزن، حرکت هم به شرح ایزن، میمونه برای کون و فساد. خب غالب اینها اگر درباره کون و فساد اظهار نظر کردن که جوهر تبدیل پذیر است، اگر کسی ذرات ازلی عالم را و اون ماده اولا را قدیم دانست چه پاسخ دارن بدن؟ ولی بر اساس حرکت جوهری میگن اگر چنین مادهی ما داریم، ماده با صورت موجود است، بی صورت که نیست، و چون صورت سیال است، ماده در سیالان تابع صورت است، چون که در اصل گوهر وجود تابع صورت است، پس چیز آرام ما نداریم. وقتی ما باقی نداشتیم یقینا قدیم هم نخواهیم داشت. عالم هر لحظه با گوهر و عوارضش تازه است و چنین چیزی محدث میخواهد. بنابراین نمی شود قرآن را بر یک مبنای ناتمام اهل کلام حمل کرد که ما بگویم این برهان برهان حرکت است یا این برهان برهان حدوث. اگر شما ملاحظه فرمودید همین برهان را خلیل حق در سوره مبارکه بقره اقامه کرد، برای اینکه اونجا محور احتجاج همون فصل ششم است، نه فصل اول یا دوم تا پنجم. در فصل ششم وجود و بارکه خلیل حق می‌فرماید به این که رب ما، اون که مدبر ماست، مربی ماست، کسی است که شمس را از مشرق به مغرب می‌آورد و تو اگر ربی از مغرب به مشرق بیاورد به عکس بکن تو باید الذی کفر. خب اونجا برهان حرکت برای اثبات ربوبیت حق تعالی است و نفی ربوبیت نمرود. این برهان حرکت برای آن است که اون مدبر باید اوضاع را بگرداند. ما لیل و نهار می‌طلبیم. اگه همیشه روز باشد از شدت گرما آب میشه زمین، همیشه شب باشد از شدت سرما منجمد میشود، قابل زندگی نیست. کسی میتواند زندگی بشر را تأمین کند که شب را و روز را منظما بیافریند؟ یقدر اللیل و النهار. تو اگر رب هستی خوب بیا به عکس بکن. فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. وجود مبارک خلیل حق در اونجا کاری کرد که هم عوام بفهمن هم خواست. این حرف مال اونجاست، نه اینکه اون برهانی که خلیل حق سلام الله علیه اول اقامه کرد اون برهان ناتمام بود و نمرود اون برهان را ابطال کرد، معاذ الله، ایشون به برهان دیگر تمسک کرد. این که فهمون ربی الذی یحیی و یمیت، اون عوام فریبی کرد، قال انا احیی و امیت، دوتا زندانی را آورد و یکی را آزاد کرد و یکی را هم اعدام کرد. این معناش این نیست که اون برهانی که خلیل حق اقامه کرده است اون برهان ناتمام بود. این معناش آن است که این عوام فریبی کرده، جبسازی کرده، خواست مغالطه کند. وجود مبارک خلیل حق همون برهان را، همون ربی الذی یحیی و یمیت را که برهان حرکت است یا برهان نظم است یا برهان حدوث مانند آن، به صورت روشنتری ارائه کرده است. نه اینکه اون برهان را رها کرده یه برهان دیگر، اون مثال را رها کرده یه مثال دیگر آورده. وگرنه ربی الذی یحیی و یمیت با فإن الله یأتی بالشمس من المشرق یک برهان است، نه دو برهان. معیار وحدت و تعدد برهان اون حد وسط است. اگر حد وسط ها تفاوت جوهری پیدا کرد، برهان متعدد است. اگر حد وسط ها یکی بود، مثال ها فرق کرد، برهان یک برهان است، دو تا برهان نیست. منتها جلوی عوام فریبی نمرود را گرفته، طرزی حرف زده که اهل مجلس هم بفهمند. خب بنابراین اگر کسی به این فکر بود که این براهینی که وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه اقامه کرده است مربوط به اثبات واجب الوجود است یا اصل خالق است، این برهان حرکت یا برهان حدوثی که معروف بین اهل کلام است ناتمام است، نیازمند به برهان امکان است و نمی شود این برهانی را که خدا فرمود ما در اثر ارائه ملکوت این حرفا را یاد خلیلمون دادیم و این حجت ماست که ما یاد ابراهیم خلیل دادیم و اینا هم بکرد. والحمد لله رب العالمین.